ساعت 6 بامداد به وقت تهران و 4:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. ایران و بریتانیا با معرفی کاردار غیر مقیم سفارتخانه‌های خود را بازگشایی می‌کنند. رئیس جمهوری آمریکا با همتای فرانسوی خود در مورد افشای شنود اطلاعاتی میلیون‌ها شهروند هر فرانسوی گفتگوی تلفنی انجام داد. بشار اسد در مورد مؤثر بودن کنفرانس صلح در بوه حل بحران سوریه ابراز تردید کرد. مجید روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه ایران از معرفی کاردار غیر مقیم برای بازگشایی سفارت‌های ایران و انگلیس ظرف 10 روز آینده خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روانچی با تأکید بر اینکه در 2 سال گذشته و پس از تعطیلی سفارت بریتانیا در ایران هرگز روابط بین دو کشور متوقف نشده، گفت این دولت انگلیس بود که سفارتش را در تهران بست و به کارمندان ایرانی گفت که از انگلیس خارج شوند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تماسی تلفنی با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در مورد انتشار خبر شنود مکالمات تلفنی میلیون‌ها شهروند فرانسوی توسط آژانس امنیت ملی آمریکا گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در بیانیه کاخ سفید واشنگتن ذکر شده است که رئیس جمهوری ایالات متحده به همتای فرانسوی خود گفته است برخی از اخبار انتشار یافته تحریف شده است. روز دوشنبه روزنامه لوموند با استناد به اظهارات ادوارد سنودن، پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا، نوشته بود که این آژانس در یک دوره زمانی 30 روزه مکالمات تلفنی بیش از 70 میلیون شهروند فرانسوی را شنود کرده است. روز دوشنبه سفیر آمریکا در پاریس برای ادای توضیحاتی در این زمینه به وزارت امور خارجه فرانسه احضار شد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه تلویزیونی از مؤثر بودن کنفرانس صلح ژنو موسوم به ژنو 2 در حل بحران این کشور ابراز تردید کرد. به گزارش اسوشیتد پرس، رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی المیادین همچنین گفت هنوز هیچ تاریخی برای برگزاری این کنفرانس اعلام نشده است. بشار اسد افزود گروه‌های مخالف دولت که برای شرکت در این کنفرانس دعوت شدند بیش از آنکه نماینده مردم سوریه باشند، قدرت‌های خارجی را نمایندگی می‌کنند. چند روز پس از انتشار خبرهایی درباره وقوع تندباد همراه با نمک در شهرهای اطراف دریاچه ارومیه، خبرگزاری مهر روز دوشنبه هشدار داد که با ادامه روند فعلی دریاچه ارومیه کاملا خشک خواهد شد. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، در پی خشک شدن 80% از دریاچه ارومیه و خطر وقوع طوفان‌های نمک، به زودی دیگر هیچ اثری از دومین دریاچه آبشور جهان بر نقشه ایران باقی نخواهد ماند. و خبر آخر این که نرخ دلار به همراه دیگر ارزهای بین‌المللی در مقابل ریال ایران طی روز دوشنبه نسبت به روز قبل آن کاهش یافت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، قیمت دلار در بازار ارز ایران، در بازار آزاد ایران در روز دوشنبه به زیر 3000 تومان سقوط کرده است. بر اساس این گزارش، نرخ دلار از 30050 ریال در روز یکشنبه به 29970 ریال افت کرده که کاهشی 80 ریالی را نشان می‌دهد. نرخ یورو طی روز دوشنبه نسبت به یکشنبه 50 ریال و پوند انگلیس 200 ریال کاهش داشته است. شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته نمای دور نمای نزدیک حاصل تلاش مهرداد قاسمفر توجه فرمایید.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش اومدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب. با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. ابتدا چند خبر حوزه نشر کتاب میشنوید و بعد بخش گفتگوی ویژه این برنامه. اما ابتدا چند خبر. احمد کمالی نژاد به جای محمد اللهیاری معاون اداره کتاب به عنوان سرپرست موقت اداره کتاب وزارت ارشاد منصوب شد. اداره‌ای که به دلیل صدور مجوز کتاب و سانسورها و سختگیری‌هاش در حوزه نشر همواره مشکل ساز و جنجال آفرین بوده و موضوع اختلافات بسیار بین نویسندگان و ناشران و وزارت ارشاد. سرپرست این اداره در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا با بیان اینکه با آمدنش تغییری در این اداره رخ نمیده گفته تغییرات جدید منوط به آمدن مدیر جدید خواهد بود. داستان حسنک وزیر از تاریخ بیهقی به زودی با صدای محمود دولت‌آبادی نویسنده رمان کلیدر منتشر میشه. این نسخه صوتی که به همراه متن مکتوب اون و با مقدمه ای از همین نویسنده معاصر مجوز نشر گرفته، قرار آبان ماه و در سال روز تولد بیهقی، مورخ و نویسنده معروف دربار غزنوی، از سوی انتشارات فیروزی سبزوار به بازار بیاد. آخرین رمان تونی موریسون، نویسنده برنده نوبل ادبی که سال 2012 در آمریکا منتشر شده، به ترجمه یگانه وسالی در 144 صفحه از سوی نشر مروارید منتشر شد. این رمان داستان سربازیه که از جنگ به خانه باز می‌گردد. محتوای کتاب‌های درسی در ایران همواره بخشی از شدیدترین نقدهای کارشناسان آموزشی مستقل رو برانگیخته. اما به نظر میرسه تغییرات این کتاب‌ها در سال‌های اخیر بیش از همیشه به تبلیغ نگاهی ضد خارجی و غربی متمایل بوده. برای بررسی این نوع نگاه و اهداف و اثرات اون از سعید پیوندی، استاد دانشگاه لورن فرانسه و جامعه شناس آموزش و پرورش که سال‌هاست درباره نظام آموزشی ایران پژوهش می‌کنه و مقالات و کتاب‌هایی در همین باره منتشر کرده، دعوت کردم با ما در این باره همراه بشه. خیلی خوش آمدین آقای پیوندی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. همینطور که در مقدمه هم گفتم، موضوع گفتگوی ما کتاب‌های درسی هست و مطالبی که در اون آمده، به ویژه تصویری که از جهان خارج از ایران و جهان غرب ارائه میده.
من فکر می‌کنم که کتاب‌های درسی در ایران با توجه به اینی که دولت انحصار تهیه و چاپشون رو به عهده داره و در حقیقت یه نوعی نماینده گفتمان دولتی هم هستن، به جای اینکه به وظیفه اصلیش یعنی انتقال یک مجموعه از میراث فرهنگی، دانش امروزی بشر را به نسل جدید و آماده کردنش برای آینده را به عهده داشته باشه، بیشتر در خدمت در حقیقت گفتمان و دیدگاه‌ها و سمت‌گیری‌های ایدئولوژیک و سیاسی روزمره دولتگاهی هست. و به خصوص ما این را میتونیم در کتاب‌هایی که خیلی ایدئولوژیک هستن، مثل تاریخ، کتاب فارسی یا کتاب دینی ببینیم یا کتاب اجتماعی. این کتابایی هستند که واقعا گاهی حتی از کارکرد معمولی خودشون فاصله گرفتن و تبدیل شدن به کتاب‌های تبلیغاتی که یک نقش آموزشی به اون ترتیبی که ما در یه نظام آموزشی عادی می‌بینیم ندارن. در مورد غرب هم در حقیقت مسئله اینه که اون ستیز و تنشی که بین حکومت ایران، نظام سیاسی ایران و غرب وجود داره را میتونیم بگیم که در کتاب‌های درسی تا حدود زیادی میشه اشکال مختلفی شدید و هدفش بیشتر اینه که جوانان ایدئولوژیکی رو تربیت بکنه که با تنفر و کینه نسبت به غرب نگاه بکنن و بین ایران و دنیای اسلام و بقیه دنیا در واقع یک نوع جنگ و یک نوع جدال تمدنی ببینن.
آقای پیوندی، میدونم که روی آموزش پرورش ایران شما سالها متمرکز بودید و کار پژوهشی هم کردید. واقعا برخورد کردن با آنچه که در جهان غرب میگذره در بعضی از کتاب‌های درسی، به خصوص کتاب‌های دینی یا شاید کتاب‌هایی که در حوزه علوم انسانی تعریف میشه، آیا تأثیری هماهنگ و هدفی که مؤلفان کتاب درسی در نظر داشتن هم ایجاد کرده؟ یعنی تونسته چون این فضای رو در ذهن نسل دانش آموزی ایران در این سه دهه ایجاد بکنه؟
به نظر من اگر ما به اتفاقاتی که در جامعه ایران میفته و در حقیقت بحث هایی که در جامعه ایران وجود داره، میتونیم بگیم که نه، این تأثیر گذاشته نشده. برای اینکه اگر قرار بود که این دیدگاه و این نوع برخورد رو جوانای ایران میپذیرفتن و تبدیل میشدن به در واقع شهروندانی ضد غرب و متمایل به ارزش ها و نظام ارزشی که مورد حمایت کتاب‌های درسی است، در عمل نمی‌باید در خیابون‌ها شاهد این برخورد با جوان‌ها باشیم. این همه مسئله و در واقع مشکل بین حکومت حکومت و جوانها و نسل جدید وجود داشته باشه. اگر این شکاف فرهنگی عمیق بین نسل جوان و حکومت و فرهنگ حکومتی وجود داره، از جمله به خاطر اینه که این کتابخانه تونستن اون تأثیری که حکومت فکر میکنه از طریق این کتابهای درسی بر روی جوانا بذاره گذاشته باشه.
چرا اینها موفق نشدن؟ آیا برمیگرده به خصلت‌های فرهنگی که در ایران وجود داره و مقاومت میکنه در برابر این جور نوع تفکری، یا اینکه پیام دهنده در نگاه گیرنده پیام در کتابهای درسی دارای آن مشروعیت لازم نیست؟
به نظر من در حقیقت عدم موفقیت نظام آموزشی ایران در تربیت نسل جوان به اون شیوهی که مطلوب در واقع مسئولین بوده، این موضوعی که در گفتار بسیاری از مسئولین ما وجود داره. شاید بشه گفتش که سه دلیل مهم وجود داره که به طور همزمان تأثیر گذاشتن. مسئله اول اینه که اساساً یه نوع بی‌اعتمادی و یه نوع فاصله فرهنگی خیلی جدی وجود داره بین نسل‌های جوان ما و نوع نگرش حکومت به دنیا و به زندگی و به جامعه، و این تفاوت عظیم فرهنگی باعث میشه که یه نوع بی‌اعتمادی و یه نوع فاصله فرهنگی و شکاف فرهنگی خیلی جدی وجود داشته باشه. مسئله دوم اینه که روش هایی که این حکومت استفاده میکنه برای آموزش و برای برخورد با جوان ها، روش هایی هستن که هیچ رغبتی در جوان ها ایجاد نمیکنن، بلکه در اونها یه نوع مقاومت دائم ایجاد میکنن، برای اینکه این روش ها خشونت آمیزن، از بالان آمرانن و در واقع اونجوری که شاید در بقیه کشورهای دیگه دیده میشه به شخصیت و به حرمت انسانی احترام کافی گذاشته نمیشه و کرامت انسانی درش رعایت نمیشه. بنابراین دانش آموز خودشو و جوان خودشو به طور دائم در حال در واقع تعرض میبینه از طرف حکومت. سومین مسئله اینه که پیشرفت هایی که در زمینه فناوری جدید اطلاعات و ارتباطات به وجود اومده در دنیا، در عمل دیگه امکان اینی که ما بتونیم در یک کشور دیواری چینی بکشیم اطراف کشور و کشور را در واقع محفوظ نگه داریم از آنچه که در دنیا میگذره، این هر سال احتمالش کمتر میشه و همین هم در واقع یکی از اشکال اصلی بحران در جامعه ما را تشکیل میده که با حکومت و نظام آموزشی در بیجا آوردن این نقش خیلی مهمی بازی میکنه.
یعنی به عبارتی شما میخواین بگید که آثار این کتاب‌های درسی معالن ممکنه که به یک وضعیت بحران فرهنگی هم در جامعه ایرانی دامن زده باشه و کمک کرده باشه؟
در حقیقت من فکر می‌کنم ما در جامعه ایران با یه نوع از همپاشیدگی فرهنگی کامل مواجه هستیم و نظام آموزشی ما که می‌بایست مهمترین محمل به وجود اومدن این فرهنگ و توسعه این فرهنگ باشه، متأسفانه در عمل بیشتر ضد فرهنگی است تا در خدمت یک فرهنگ بالنده و شایسته یک جامعه قرن 21.
من حالا می‌خوام به عنوان سال پایانی یک نگاهی بکنید به کشورهای پیشرفته. میدونیم که تضادی که در نظام جمهوری اسلامی ایران با غرب هست و تأثیرش رو در مطالب کتابهای درسی میشه دید. شاید در غرب هم گروهایی باشند که نگاهشون به جوامع خاورمیانه‌ای و یا مثلا جوامع مسلمان نگاهی باشه حاصل کلیشه ها. آیا بازتابی از این نوع تفکرات رو میشه در کتابهای درسی در جامعه غربی دید؟ شما برخورد کردید؟
نه، من چون کارم در حقیقت جامعه شناسی شناخت و جامعه شناسی آموزش هست، با کتابای درسی غربی و برنامه‌های درسی غربی هم سر و کار دارم، چه در اروپا چه در بقیه جای دنیا، و میتونم با اطمینان بگم که کتابهای درسی در کشورهای غربی و شاید بشه گفت در بسیاری از کشورهای دنیا فاصله خیلی جدی میگیرن از تفکر ملی گرایانه، خودمحورانه و تفکر محلی و بیشتر باز میشن به طرف دنیا برای گفتمان جدیدی که درش پیام آموزشی و پیام فرهنگی، پیام دوستی، پیام صلح، پیام برابری انسانها، پیام در واقع رابطه بیشتر و پیام دنیای به تنش هست، تا اینکه پیام جدایی، پیام در واقع جنگ و پیام ستیز و کینه و برخورد و پرخاشه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی آموزش و پرورش، و من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. تا هفته بعد.